بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. من ابتداءً دوسته تو از این روایاتی که در ابواب لغت وارد شده به عرضتون برسانم، بعد وارد بحث بشیم. این روایات عرض کنم که خوب قبلا ولو خونده بودیم، یکیش همون عرض کنن که موثقه محمد ابن قیس بود که در اون موثقه محمد ابن قیس فرمود قضا امیر المؤمنین فی رجل وجد ورقن، ورق گفتیم یعنی سکه های نقره را میگن، فی رجل وجد ورقن فی خربتن ان یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها. اینجا داره میگه اگر کسی سکه‌ای را در خرابه‌ای پیدا کرد باید اعلام کنه و تعریف کنه، یعنی بشناساند به مردم. اگر کسی پیدا شد و شناخت مال اوست، و الا خود این شخصی که پیدا کرده مالک مال خواهد شد. این روایت در باب پنجم از ابواب لغت حدیث پنجمه. روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عمار که باز در همین باب پنجم از ابواب لغت است، حدیث سوم ان رجل نظر فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من 70 درهما. در یکی از خانه های مکه، حالا نازل شده برای عمل حج و عمره غیر ذالکی، بعد در آنجا 70 درهمی پیدا کرد مدفونه که دفن شده بود در یه نقطه ای، فلم تزل معهو، همینطور باش نگه داشت اینها را، ولم یذکرها، به کسی هم نگفت، حتی قدم الکوفه، تا رسید به کوفه. کیفه یسنا، حالا چه کنه با این 70 درهمی که از مکه پیدا کرد؟ قال یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، فرمود باید از اهل خانه، افرادی که می آمدن، سوال کنه، تا همون صاحب خانه که خانش اجاره می داده شد بدن مال کی بوده. فان قلت فان لم یعرفوها، اگر حالا نشناختن چه کنیم؟ قال یتصدق بها، بعد فرمود اگر شناخته نشدن دیگه خودش نگیره، باید او را صدقه بده. اینم یک روایت. دیگر همین باب روایت همگریست که صحیح هم هست از نظر فن رجال، فیما اذا وجد سرتن فی جوف البقره، که دو تا روایت هم در این باب هست. این باب نهم از ابواب لغت، حدیث اول و دوم هر دو یک طوره. در این حدیث اینطور داره که اگر کسی گاوی خرید، بعد که گاو را کشت و ذبح کرد، در شکم گاو سره ای پیدا کرد که در او درهم یا دینار بود، چکا کنه؟ فی ما اذا وجد سرتن فی جوف البقره علت اشتراها من مالکها فحکم الامام علیه السلام به تعریفها البایه، گفته اول به اون کسی که ازش خریده به اون بگه آقا آیا در گاو شما سره ای که پس کنین چیدی بعل کرده یا نه، و مع عدم معرفتها فسرت للمشتری رزقک الله ایا، خدا اینه به داده، مال خودت باش. خب اینها سه روایت. دو روایت هم اگر یادتون باشه که اشاره کردیم، دو صحیح محمد ابن مسلم بودن که در آن دو صحیح محمد ابن مسلم وقتی که سوال کرد از ورقی که در خرابه پیدا کرده، حضرت فرمود اگر خرابه عرض کنم که دار مأموره این رو باید به صاحب دار بده، و اگر خرابه است اون جایی که پیدا کرده این ورق را، مال خود این شخصی است که پیدا کرده. حالا اینها را در نظرتون باش. عرض کنم حضورتون که این مطلبی را چون حالا دیگه تعطیلی در نزدیکه، امروز به عرضتون برسانم. این مسئله خیلی مهمه برادران، دیگه ناچار شدم این را بگم، ولی اون که روز درس خدا رحمت کنه مرحوم آقا خویی را رضوان الله علیه، در سال 42 که در ایران اون انقلاب مسئله نمیدارم انجمن الهیاتی ولایتی شاد، شاه دستور داده بود که زنها هم منتخب بشن هم منتخب، تا اون تاریخ در قانون اساسی ایران این بود که زنها حق شرکت ندارن، نه در انتخابات که منتخب بشن و نه هم منتخب. بعد دیگه شاه به قول خودش خواست انقلاب سفید ایفا کنه، یکیش هم این بود. بعد علما از همه جا حرکت کردن و سر صداها در گرفت و فراوان و خیلی قضیه بالا گرفت. بعد از همون ایام بود، یه شبی بعد از درس اصول مرحوم آقایی با هم میامدیم بین را، ما یک سوال اشکالی راجع داشتیم، بیان ایشون از مرحوم آقای نانی کرده بود و ما داشتیم بحث میکردیم. برگشتیم عطبه گفت آیا اشرفی دین خدا رو دارن از بین میبرن، ما اینجا نشستیم داریم در حرفای میرزا نانی بحث میکنیم. این آقای فکر اساسی کنیم. عرض میکنم بزرگتون که در طول تاریخ مذهب شیعه و روحانیت شیعه به خاطر استقلالی که داشتن توانستن این مذهب را حفظ کنن و به حق اسلام ناب محمدی را صلوات الله و سلام علیه به مردم برسانند، و الا سنی ها در زمان خود ائمه اینها همان آخوندهای درباری بودند که به آسانی چون اجیر تشکیلات دولتی بودند، به آسانی از کنیم که در با بر به خاطر تمایلات خلفا و سلاطین و حکم خدا را هم عوض می‌کردند. این در تاریخ داره که حتی نعوذ بالله یحیی بن اکثم بالاخره بعد شراب که خورد، که بعد از کنم یه چیدن در آورد که اشکال نداره، در یه جایی هم جوید که معمول میل داره نعوذ بالله لواط کنه، بالاخره حکم به جواز لواط هم داد. خب داستان این که نمیدونم اگر خرقه کسی به کذاش بپوشه با مادرش هم جمع بشه اشکال نداره، این برنامه ها هست. چون خاصیت اجیر شدن برای خلفاء جور و برای تشکیلات که انسان اگر روحانیون اجیر بشن و بالاخره وابسته بشن به تشکیلات دولتی، این خطر همیشه هست که بالاخره اینها به خاطر منافع خودشون و به خاطر چیز خودشون دست بردن. یادتون هست که در اون وقتی که حملات پشت سر هم به این از کنن نوار غزه می شد، به اون آخوند رئیس از کنم که جامعه ازهر سرصدا کردن زمان اون مرتقه مسلمی مبارک که آخه چرا چیز نمیگی، اینطور مشکل درست کردن به حتی اجازه نمیدن که بیان در کشور مصر واقع میشن. گفت من چی بگم در صورتی که اگر خواسته بشم یک حرفی بزنم نان من قطع میشه، شهریه من قطع میشه، لذا من مجبورم سکوت کنم. حالا این ساکت ایستاد و الا این آقای عرض کنم که تیجانی کتابی که من جور نوشته سی روف الارض، در آنجا داستان نقل میکنه که من رفتم مصر و گرفتار شدم و فلان نصف ها مأمور شده بودم به این که برم دعوت کنم قراء مصر را، من جمله ما را معرفی کنم به یه آخوندی که دیدم در چه ذلت و بدبختی در زندگی میکنه. گفتم چرا همچی؟ گفت من یک کلمه در از کنم برای دفاع از دین گفتم و اسلام گفتم، شهریه من قطع شده، احدی هم حق نداره که با من حتی رفت و آمد کنه. میگفت در غایت فقر و بدبختی خودش زن و بچه‌اش زندگی میکردن. خب این خاطرم به عرضتون برسانم، ما یک موقعی در مشرف شدیم از عراق به مکه با ماشین هم رفتیم، خدا افتش کنه آیا آسفی هاش محمد امیر، چون با هم حرکت کردیم رفتیم و در مدینه بنا شده رود رفتیم به جامعه مدینه، یعنی اون به اسلام مرکز دانشگاه مدینه. اون تاریخ جامعه مدینه خارج مدینه بود، حالا که دیگه توسعه پیدا کرده در وسط مدینه قرار گرفته. بالاخره اونجا کردیم یک دانشگاه خیلی بزرگی، جامعه به قول خودش خیلی بزرگی بود، و بالاخره استنجازی گردنده رفتیم. اونجا که رفتیم پیش رئیس به اصطلاح امید جامعه، یه پسری یه مردی بود اگالی سرش بود و یک اتاق خیلی بزرگی دیوان مهمی هم داشت و همه صندلی اطراف نشسته بودند و ما دو نفر با عمامه وارد شدیم و نشستیم و احترام کرد و بعد اونا که اجازه خواست که اونها را راد کنه، به حرفاشون گوش کنه و مرخصشون کنه، بعد ما موندیم، ما دو نفر با این صاحبه. یکی از حرفها که سوال کرد اونجا ایشون این بود، گفت که شما از دولت چقدر شهریه میگیرید و حقوق میگیرید که روزتون را اداره میکنید؟ بعد این کالا مقدمات زیادی گذاشت و گفتیم نه ما از دولت شهریه نمیگیریم. گفت یعنی به شما نمیدن؟ گفتیم چرا، اتوان حاضرم بدن، اما ما علماء ما و مراجع ما از دولت شهریه نمیگیرن. گفت چطور، پس از کجا شما حوزه را اداره میکنید؟ بعد من اینجا توضیح دادم که این آیه شریفه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، این رو گفتم از نظر تفسیر اهل بیت مقصود از غنیمت هر فائده موظف مردم که از فائده خمس بدن. این خمس در اصل در زمان به پیغمبر اکرم، بعد از پیغمبر به امام معصوم، بعد از اوصیا غیبت الصغرى کبرا، علما تشخیص دادن که برای اداره حوزه های علمیه بخشی از این خمس را صرف کنن. گفت یعنی شما از دولت هیچ حقوق نمیگیرید؟ گفتیم اصلا. این آقا سرش تا انداخت مدتی و بعد سرش بلند کرد، این تعبیر این آقا بود که رئیس جامعه رفت کنم مدینه بود، گفتش که این تعبیر عین این تعبیر. گفت من مدت ها، حالا من فارسیش میگم، گفت من مدت ها با خودم فکر میگردم که چرا در بین همه مذاهب تنها مذهب شیعه در مقابل این تواقیت، تعبیرش نمیدید، در مقابل تواقیت میستن. حالا فهمیدم علتش اینه که شما وابسته به دولت نیستید و در نتیجه این مذهب میتونه دفاع از حقیقت اسلام کنه. آفرین بر شما، خیلی هم تشویق کرد، حتی تعبیر کرد که در مقابل تواقیت، چون خودشون نمیتونه. این افتخار خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی را، یه شبی من یادن میره بعد از درس مرحوم آقا خوی من را صدا زد، گفت با آقا خمینی شما صحبت کنید در رابطه با مشکلی که خدا لعنت کنه صدام را پیش آورد کرده بود، و مرحوم آقا خوی از آقای آسمان رضا آقای حکیم آزاده مرحوم حکیم خواهش کردن که بره بغداد با صدام صحبت کنه. ایشون هم رفت و برگشت و نتیجه ای داد. از به من گفتش که آقای خوی فرمودن که شما این آقای آسمان رضا رفته این خبر رو آورده، شما برید با آقای خمینی صحبت کنید ببین نظر ایشون چیه. من برگشتم به عنوان خدمت مرحوم امام، بعد که صحبت زیادی که شد این تعبیر رو مرحوم امام فرمودن، فرمود که اگر به همین اندازه که دولت ها خواسته باشند در روحانیت شیعه نظارت کنند، نبود این حوزه بهتر از بودشه. اینها اگر میخوان حتی در حوزه ما، در حوزه نجف نظارتی هم داشته باشن، ما از این مملکت میریم جای دیگه. افتخار شیعه به روحانیت شیعه به اینه که وابسته به هیچ تشکیلات دولتی و زیر نظارت هیچ تشکیلات دولتی نبوده و نیست. خب آقایان، در طول تاریخ 14 قرنی هم که بر عرض کنم که همین روحانیت از زمان غیبت صغرا، بلکه در زمان حتی حضور ائمه علیهم السلام بر روحانیت شیعه گذشته، همین بوده که روحانیت شیعه وابسته به تشکیلات دولتی و حکومتی نبوده و پیوسته روی پای خودش ایستاده، در فقرها، گرفتاریها، مشکلات سخت می ساختند. خب بعضی از این بزرگان مثل مرحوم عیاشی، سید مرتضی، اینها اون چه که ثروتی داشتند در راه نشر دین و تربیت طلاب خرج می کردند. این برنامه به این کیفیت بود که هیچ وقت روحانیت شیعه وابسته به تشکیلات دولتی نبود. حتی در زمان آل بویه که در بغداد رضوان خدا برشون باد در تشکیلات رسکانات که عباسیین نظار دخالت کردند و اینها شیعه بودند و اون دو را به مرحوم مفید دادند که توانست از معتزله و اشاعره را به زانو در بیاره، همون تاریخ هم هیچ وقت علماء شیعه حتی از وزرا و آل بویه چیزی نمی گرفتند. این استقلال علماء شیعه و این جهادی که واقعا علماء شیعه در طول این 14 قرن رضوان و درود خدا به روح پاکشون باد، این امانت امام زمان را تا به الان به دست ما رسوندن، این خدمتگزاران راستین به اسلام محمدی صلوات الله علیه، اینها این افتخار را داشتند به انحیاز و استقلالشون و عدم وابستگی به کسی که عرض کنم حضورتون که میخواد بدن میخواد ندن. خب قبلنم که معمول بوده خاص کنم مردم عهد امام میرفتن، همین پدر ما در همین حوزه مشهد قبلن در حوزه شعاری میرفت، پنجشنبه جمعه کار میکرد، طول هفته زندگیش را اداره میکرد، خوی به این سختی ها گرفتاری ها می ساختند و بالاخره تا این مذهب را به اینجا رسوندند و امروز این بدیعه امام عصر را به دست ما با این آثار و برکات رسوندند. خب این جهاد علما و آن پاکی نفوس این بزرگان و آن تقوایی که اینها داشتند و آن واقعا ارتباط معنوی که اینها با خدای متعال داشتن، این موجب شد که براسی علماء شیعه در تمام این قرن قرون 14 گذشته در دل مردم جا کنن. گفتن این در تاریخ خوندم که وقتی ذوالسلطان حاکم اصفهان بود، در همون تاریخ مرحوم شفتی هم در اصفهان بود، حجت الاسلام شفتی رضوان الله علیه، مرحوم شفتی طلبه بسیار، یک آخوند بسیار فقیر و خیلی زندگی سختی داشت فوق‌العاده، یک روز آمد خانه و دید که هیچی در خانه نیست، گرسنگی هم فشار آورده، آمد بیرون رفت یک نمیدونم پولی قرض کردی فلان، یه مقدار از کنه یک جگری را که وونده بود از یک جگرکی خرید و گفت برگردم بیام بزنم بچم بدم این جگر رو که امروز نهار بخورم. بین راه مرحوم شفتی دید در یه خرابه یک سگی افتاده و این به اصطلاح توله های سگ به پستان های این سگ چسبیدن خیلی شدید و بس این سگ گرسنه هیچ نداره، نای نداره، قطره ای هم از پستان های این شیر در نمیاد. دلش سوخت، نصف این جگر را انداخت پیش اون سگ که اون سگ بخوره، که اگر این گرسنگی نجات پیدا کنیم توله هاش بتونن یک قدر شیری بخورن. نصف که انداخت دید که خیلی این سگ مستیگی نیاز داره و خیلی داره به چنان زبان حال، یکی که مرسنه هم باقی را هم بده، باقی را انداخت پیش سگ و بالاخره اون سگ خورد و یه مرتبه دید که این سگ بعد که خورد سری به آسمون بلند کرد. مرحوم شفتی با دست خالی برگشت به خانه. بعد دیگه داستانی است که بالاخره یکی از تجار رشت از کنم که رشت شفت خودش اون یه پول برش فرستاد و گفت شیخنا این پول را شما در تجارت خرج کنید و سود شما را شما اصل پولش را نگه دارید. بعد مرحوم شفتی از همون پول و از همون سود به جا رسید که خیلی ثروت فراوانی تأمین کرد از چندین قرار. بعد منظور این بود که در دل مردم این شفتی رضوان الله تعالی علی جا پیدا کرده بود که ذل السلطان جرأت نمی کرد که با مرحوم شفتی کوچکترین مخالفتی انجام بده. که بعد یک موقعی یکی از کنیزهای از کلم که ذل السلطان ترس فراوانی برداشت و فرار کرد آمد در خانه شفتی، مدتی در اونجا بود. بعد مرحوم شفتی واسطه شد که این برگرده به خانه ذل السلطان. وقتی برگشت ذل السلطان بهش گفت که خب چطوری دیدی شفتی را؟ گفت شفتی روز خیلی عاقل بود، خیلی درد مردم را دوا میکرد، اما شب که میشد دیوانه میشد. گفت یعنی چه شب دیوانه میشد؟ گفت شب که میشد میرفت در یکی از این سرایچه ها نعره میشید و تا صبح گریه میکرد و ناله میکرد. یک شب شنیدم که از اول شب که بیدار شدد و نیمی شب تا صبح گریه میکرد و هی این آیه را موج خون و امتاز الیوم ایها المجرمو، هی این آیه را میخوند و هی گریه میکرد و هی ناله. خب بسرد این قدس و ورع و این معنویتی که در علماء شیعه در طول این سالها بوده توانست جواهرها، صاحب جواهرها رو تشکیل بده، شیخ انصاری ها رو برسانی که اینها در دل مردم جا داشتن. وقتی حکمی هم می دادن براستی شیعه حکم اینها رو حکم امامه است علیه السلام لاله می دانست و بحثر بحث جاری می کرد. خب داستان تنباکوی مرحوم تحریم تنباکوی مرحوم میرزا شیرازی شوخی نیست. در داخل خانه قصر ناصرالدین شاه تمام زنان ناصرالدین شاه قلیان ها را بلورین می آوردن می شکستن، گفتن به این که چون مرجع تقلید فتوا داده به حرمت جایز نیست این کار را بکنیم، که جانو در آبودیم چیز استعمار انگلستان را. خب همه شما یادتون نباشه مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا که رفت چه تحولی در سراسر کشورها پیش آمد کرد. من یادم اون تاریخ ما نجف بودیم، وقتی مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفت در صورت که عراق مقلد آقای بروجردی نبودن، خدای شما گواه در توی صحن امیرالمومنین حرکت کردن اون روز به عنوان اعلام عزا، گریه و زجه سراسر شد شهر کنم که سهن را فرا گرفته بود از فوت آقای بروجردی. و تا 40 روز در عراق که مقلدیشون نبودن عزا در شهرهای عراق برقرار بود. در ایران که دیگه چه خبر شده بود؟ من این خاطره یادم نمیده که حتی معذرت میخوان زنان از کنم که روسپی در عزای مرحوم آقای بروجردی لباس سیاه می پوشیدن، می آمدن توی خوبی خیابون ها، پرچم سازمان ملل نیمه افراشته شد. خب این چه اثری بود؟ مرحوم آقای بروجردی از کجا این مقام پیدا کرد؟ این چه اثر بلیغی بود که در نفوس ایجاد کرده بود؟ آقایان عزیز، جز این بود که اون ورع و تقوا از یک طرف، واقعا کوشش و زحمت کشیدن در دوران تحصیل از طرف دیگر، بعد قولشون با عملشون موافق بودن از طرف سوم، و بعد انحیاز از تشکیلات دولتی از طرف سوم، این اثر بلیغ داشت که مردم ناخودآگاه فوت بروجردی اون روز که اتفاق افتاد سر زد. عرض کنم که به سر کله میزنن مردم این کشور شیعیان در ایران ما که اون روز مرحوم بروجردی از بین رفته. و عرض کنم که خب حالا خود مرحوم امام که این انقلاب به پا کرد و این تحول عظیم را در کشور ایجاد کرد و که در دنیا به حق من در رفتم از افریقا می دیدم که واقعا مرحوم امام چه اثری در همه جای دنیا گذاشت. خب این چی بود؟ آقای خمینی توپ و تفنگی داشت، از کنه وابسته به تشکیلات بود، به خدا اگر وابسته به تشکیلات بود این اثر می کرد. یه بچه بود از خمین حرکت کرد، رفت مدتی در عراق درس خوند، از اونجا بعد آمد در قم مدتی درس خوند، بعد هم برای خدا قدم برداشت و مرد مردان هم ایستاد و در مقابل تواقید مردم هم فهمیدن یک انسان دلسوز و یک مرد خدایی براشون داره قدم برمیداره از صمیم دل. به قول خود ایشون بچه هاشون را میفرستدن برای جوری توپ و تفنگ کشته بشن تا حرف یک مرجع تقلید به کرسی بنشینه. آقایان عزیز، این تاریخ ماست، این تاریخ روحانیت شیعه، این اثر بلیغی هم که در نفوس داشته و توانسته این تحولات بزرگ را در تاریخ ایجاد کنه، اینها مرهون استقلال روحانیت شیعه و مرهون این سنخ به قول مرحوم امام خمینی سبک از کنن فقاهت جواهری بوده و از کنن اخلاصی که علما در این راه داشتن و با مشکلات تحمل می کردند و وابسته به تشکیلات نبودند. بیدار باشیم که نبادا خدای نخواسته آلت دست قرار بگیریم برای اونایی که میخوان روحانیت شیعه را از بین ببرن. نبادا هدف این باشه که نه پشت پرده با ایادی دیگر، خدای نخواسته میخوان روحانیت شیعه را هم زیر بار سازمانهای دولتی ببرن و بعد در نتیجه نتوانند روحانیت شیعه در مقابل تواقیت زمان حرف بزنند. مثلا طبعا وقتی وابسته بودن به تشکیلات لامحال اثرشون هم در دلها کم میشه، کلماتشون هم در دل افراد بی اثر خواهد شد، چون مردم پیوسته کسی که وابسته به قدرت ها باشه دیگه بهش ترتیب اثری نمیدن، به حرفش گوشی نمیدن، بلکه پیوسته این از اول تاریخ بشریت این بوده، مردم ضد دولت ضد قدرت هستند و افرادی که در رأس قرار گرفتن چندون. با توجه به این عرائض میخوام عرض کنم که بهترین راه همین منهجی بود که در طول این 10 قرن 14 قرن بزرگان دین ما بر اون راه گام برداشتند و این ودیعه الهی را امروز به دست ما رسوندن. بیدار باشیم، خدای نخواسته نباشه که یک روزی این ودیعه بزرگ و این ارزش والای روحانیت شیعه را به خاطر خدای نخواسته حطامی غیر ذالکی از دست بدیم، یا خدای نخواسته خواب باشیم بعد متوجه بشیم به ایادی دیگری ولو به 10 واسطه آلت دست برای دشمنان اسلام و دشمنان شیعه قرار گرفته باشیم. این را به عنوان یک عرضی اختار دادم که حالا در خاطر شما فضلا انشاءالله باقی بمانه. و السلام علیکم و رحمت الله.